این موضوع در این محفل نورانی برای امسال محرم، یعنی بحث خانواده، این هست که جامعه مثل جامعه ما که از جهتی ظرفیت و قوه و پتانسیل یک جهش تمدنی استثنایی در تاریخ رو در خودش آماده کرده، از جهتی به دلایل مختلف که در جلسه دیگری در اصفهان اون دلایل رو داریم بحث میکنیم، دچار چالش‌های قابل ملاحظه و جدی شده، اگر نتونه خودش رو سریع و منطقی از لایه اول شکل‌گیری اون حرکت اجتماعی یعنی خانواده بازسازی بکنه، ممکنه خدای نکرده مثل خیلی برهه‌های جالب تاریخ این ظرفیت بسوزه و ما شرمنده تاریخ و آیندگان بشیم. دشمن هم ابتدا خطای راهبردی کرد و از لایه‌های بالایی با ما شروع به تقابل کرد، حوزه امنیتی، حوزه اقتصادی، حوزه سیاسی، امثال این. نمی‌دونست در جامعه‌ای با بنیه امام حسین علیه السلام، با فرهنگ اهل بیت علیه السلام، با جمعیت جوانی که تا چند سال پیش نسبتش در دنیا رتبه اول بود، با انقلابی که کردن، با ظرفیتی که اصلا پیشینه این ملت از جهت ایرانی بودن داشت و غیره، وقتی در لایه‌های سطحی باهاش مقابله می‌کنی قوی‌تر میشه، ضعیف‌تر نمیشه. اما مدت قابل توجهی است که به نقطه قدرت ما پی برده و به شدت رو اون نقطه متمرکزه. شبی ما در محضر رهبر معظم انقلاب بودیم، حدود 4 ساعت با 20 نفر از دوستانی که هیچ مسئولیت حکومتی هم نداشتیم رفته بودیم. 3.5 سال روی یک جلسه و فرمایشی که ایشون داشتن توی جلسه دیگری کار کرده بودیم. بعد 3.5 سال اومدیم گزارش بدیم که حاصل اون فرمایشات و دغدغه ها و نگرانی های شما 3.5 سال پیش که به ما گفتید چی شد. جلسه خیلی خیلی جالبی بود، مثل همون جلسه قبلش و خیلی مفصل. و ایشون بعد از 3 ساعت و 10-11 دقیقه از اون جلسه به ما فرمودن حالا همه اینها به کنار، این همه اینهای دنیا گزارشه. بسیار دقیق و مؤثر بود که ایشونو خیلی خوشحال کرد اون تازه. و این جمعی بودن که جلسه قبلش که 3.5 سال قبل خدمت آقا رسیدن، آقا همون اول بسم الله تا نشستن فرمود من سالها چشم انتظار شما بودم و می دانستم که شما خواهید آمد و بالاخره آن روز رسید و شما آمدید. بعد اونجا نکاتی فرمودن که این جمع تلاش کرد در حد فهم و توان خودش اونها رو پیاده کنه. 3.5 سال بعد ما رفتیم در آبان 95 خدمت ایشون که گزارش بدیم، که باز حدود 4 ساعت طول کشید. بازم ایشون محبت کردن، وقتی بعد از 2 ساعت گزارش ما شروع به صحبت کردن با این بیت شروع کردن که خودش دنیای حرف داشت. فرمودن ربط میان من و تو ربط عاشقی است، اینجا سخن ز کهتر و مهتر نمی رود. تو این جمع با اون بحث با اون گزارش ها بعد 3 ساعت و 10 دقیقه ایشون فهمدن حالا همه اینها به کنار، مهمترین وظیفه شما گسترش چتر گفتمان انقلاب اسلامی است بر سر قشری که به آن خاکستری می گویند و حتی خاکستری مایل به سیاه، یعنی همون که رو دیوار خونتون نوشته پارسال مرگ بر خامنه‌ای دیکتاتور، اونو بعد برید فهمش رو درست کنید. بعد فرمودن و اگر در این وظیفه کوتاهی کنید محال ندانید که انقلاب از بین خواهد رفت. دشمن اگرچه دیر ولی خیلی خوب فهمید که باید گفتمان ما را بزند. این جمله از اتاقا بود که دشمن تلو تلو خورد، یه 2 دهه گیج زد، 8 سال جنگ، تحریم اقتصادی غیره، نتیجه نگرفت. بالاخره پیدا کرد که نقطه قدرت ما اینه که یه ملتی هستیم که فهممون از خیر و شر، فهممون از مصلحت و مفسده، فهممون از دوست و دشمن، فهممون از خودی و غیر خودی، فهممون از اولویت و غیر اولویت دقیقا مثل اماممونه. یه وحدت گفتمانی پیدا کردیم، با یه قدرت غیر قابل مقابلهی پیش رفتیم. حالا دشمن داره این وسط رو میزنه. یکی از بهترین، مؤثرترین، کمهزینه ترین و پرفایده ترین نقطه‌ای رو که پیدا کرده خانواده است. لذا ما رو این بحث از این جهت متمرکز شدیم که آقا نگاهتون به بحث خانواده به برکت این که نشستید پای عزای امام حسین علیه السلام و متمرکز رو این حرکت دوباره شدین، این باشه که امام حسین چجوری خانواده تربیت کرده، چجوری این بانوان خانواده امام حسین فرزند بزرگ کردن که از 6 ماهش تا 30 و چند ساله ابوالفضل عباسش اصلا براشون جای تردید نیست که وقتی اسلام در خطر همه چی تعطیل، همه آرزوها جمع شده همینجا. حالا امشب میبینید که اوجی که میگیرن، اصلا حق داشته امام حسین بگه که اصلا من یارانی بهتر از یاران خودم خبر ندارم، حتی پیغمبرم نداشت، بعد از امام حسینم دیگه نخواهد بود. چجوری تربیت شده اینا؟ بالاخره هر کدوم درسته تو صحنه معرکه کربلا یه رزمندن، اما تربیت شده یه خانوادن. این خانواده چی کار میکردن مگه بچه هاشون اینجوری هم؟ زنهاشون اینگونن، دختراشون اینگونن، بچه های کوچیکشون اینگونن، بزرگشون اینگونه است، پیرشون اینگونه است. این رو باید بررسی کرد. اگر ما برگردیم به سلولهای اصلی جامعهمون و دوباره این سلولها رو بازسازی بکنیم، میتونیم باز امیدوار باشیم که یک امت قدرتمند، متحد، منسجم زیر سایه یک امام حاذق و مدبر میتونیم گامهای باقی مانده تمدن اسلامی رو برداریم. و الا تعارف که خدا نداره، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. اگر ما تغییر نکنیم هیچی تغییر نمیکنه و برای خدا هم اصلا دردآور نیست که یک بار دیگه یه خیز تمدنی برداشته شد، وسطش خاموش شد و خوابید و فقط خاکستراش تو موزه تاریخ باقی ماند. فرمود اگر شما ارزه نداشته باشید، یستخلف قوما غیرکم، یه قوم دیگر رو میاریم این کار رو برمیدارم. فکر نکنید شما برید کار ما لنگ میمونه. ما چون نمیخواییم این توفیق از دست ما بره، چون نمیخواییم قصه تحقق ظهور حکومت جهانی حضرت مهدی از ما گرفته بشه، لیاقتش به دیگران داده بشه، باید جدی باشیم. یه بحث‌های اجتماعی، سیاسی، انتخابات، امثال این که سر جای خودش لازم، اما امشب خواهید دید اصلا ریشه همه اونها در خانواده است، اونجایی که بنیانهای فکری، ارزشی و رفتاری ما پایه‌گذاری میشه. کاری که دشمن با تغییر سبک زندگی ما کرده اینه که خانواده داره جهت تربیتی خودشو گم میکنه. این جهت وقتی گم بشه، حتی اگر صبح با مسلم بیعت بکنن، کافیه که یه کسی تهدید کنه منافع مادی مردم رو، مسلم و دو دستی تقدیم ابن زیاد هم حاضرن بکنن. این تاریخیست که جلو چشم ماست. لذا بحث خانواده رو از این زاویه جدی بگیرید. نمیخوایم بحثای روانشناختی و تکراری حرفا بکنیم که اونم جای خودش محترم و لازم. سرفصلی که امشب ما خدمت شما میخوایم بحث بکنیم اینه که آرمانگرایی رمز موفقیت خانواده. ته صحبت رو همین اول بگم که با ذوق و شوق انشالله گوش بدید، اگرچه محیط خیلی گرم اذیت میشید. ببینید وقتی نگاه میکنیم به دو نوع خانواده، خانواده‌ای که از صبح تا شب سر سفره‌ام که با هم میشینن همش حرف از بدبختی میزنن، همش از مادیات حرف میزنن، چرا این گرون شد، چرا اون ارزون شد، چرا اون داره ما نداریم، سقف فهم و شعور و همت و هدف زندگیشون فقط همین سطح دنیاوی و مادیشونه، اینا پر مسئله ترین و پر بحران ترین و پر تنش ترین خانواده هم. اما خانواده هایی که سقف همتشون رو خیلی بردن بالا، اصلا به صورت عادی نه احساسی و شعاری، از صبح تا شب به فکر این که مشکل فلان همسایه رو چجوری حل بکنیم، اگه بشه یه مقدار خونمون رو جمع و جورتر کنیم، یه نفر دیگه هم بتونه برای بچهش که دم وقته این بالای خونه ما فعلا اسکان بده، فلان مریضا رو چیکار کنیم، الان بودیم دنبال کار 40. خانواده‌ای که همش دنبال اهداف بالاتر از سقف مادیات هستن، اینا مسائلشون خیلی زیاده ولی جنس مسائلشون خیلی قشنگه، گیر نیستن تو خودشون، خیلی بالا هم. ما اگر بتونیم رازش رو پیدا کنیم که اینا چجوری موفقن، معمولاً هم از نظر مادی خیلی آدمای بالایی نیستن، از نظر رتبه اجتماعی معلوم نیست خیلی جایگاه بالایی داشته باشن، حتی از نظر رتبه علمی انسانهایی به اصطلاحات آکادمیک نخبه و فرهیخته هم نیستن شاید، اما خیلی موفقن. خیلی زندگیشون شیرینه، خیلی در تربیت فرزند موفق ترن، مسئله و حرص و استرسشون این مسئله که امثال ما داریم نیست. من یه وقتی مشرف شدم عمره، تو فرودگاه بودیم تو تهران نشسته بودم، یه وقت دیدم یه خانواده چهار نفری، آقا و خانم و دختر و پسرشون اومدن، ما خیلی گرم سلام علیک کرد آقا و آقای مهدوی الفا و چه خلاصه با هم دوست شدیم. و بعدن متوجه شدم که این آقا پزشکن و عضو شورای شهر تهران، اون موقع معاون وزیر بهداشت بودن، چهارتایی مشرف داشتن میشدن عمره، ما رو هم بالاخره این معاونت تو رسانه دیده بودن، خوشحال که مثلا با هم همسفر باشیم. پسرشون اون موقع فکر کنم اول راهنمایی بود که الان میگم متوسطه اول، دخترشون از اونم کوچیک‌تر. اولا چهار نفر انگار چهار تا خواهر برادر بودن، نه مادر و پدر و دختر و پسر، اینقدر اینا به هم هم با هم هماهنگ بودن، اینقدر با هم صمیمی بودن، همه متدین، همه متشرع، همه ظاهرها بسیار با شخصیت، ادبشون، حرف زدنشون انگار چهار تا خواهر برادر. ما تو این دو هفته تقریبا با کم و زیادش عمره اصلا نفهمیدیم بالاخره پیغمبر مدینه دفن شده یا مکه، انقدر تو نخ پسر اینا رفتیم، انقدر تو نخ پسر اینا رفتیم. یا آقا پسر لاغر عادی که نه قیافه جذابی داشت نه رفتار مثلا جذابی داشت، انقدر اینو خوب تربیت کردن، خیلی معمولی بود. خیلی سخت آدم امروز بچه معمولی تربیت کنه، چون اکثرا پدر مادرها بچه هاشون برای ویترین و نمایش تربیت میکنن. این سوره رو جلو عمو بخون ببینیم چطور میشه نمایش، از قیافه و لباسش تا قرآنی که حفظ میکنه برای نمایش. بچه اینا خیلی معمولی تربیت شده و من متعجب بودم که چرا بچه اینا انقدر معمولیه با این پدر با این جایگاه. دو هفته ما تو نخ این بچه بودیم، دو تا چیت به خودش بسته تو مکه به اسم احرام، شب و روز کنار خانه خدا مشغول بود در خودش، خیلی وقتا نارشام هم درست حسابی نمیمد، آه عرفانی نداشت، قیافه جذابی هم نداشت. رفتیم تو نخش گفتیم پیش خودم بذار ما هم یه خدمتی به تربیت این بچه بکنیم که تا حالا خیلی خوب اومده، حالا که رسیده به دوران به اصطلاح غلط روانشناسا بحران نوجوانی، یه نامه مفصل براش بنویسم ریز بریز بهش بگم که از مسائل درونی و غریزیش تا رفاقتش فلان چیکار باید بکنه که از این گردنه قشنگ رد بشه دیگه بره به اوج برسه. یه چند صفحه آچاری ما همجوری خورد خورد نشسته بودیم برای نوشته بودیم و روز آخر با پدر محترمشون داشتیم ساکامونو میدادیم که ببرن برای فرودگاه جده. من گفتم دکتر ما که نفهمیدیم بالاخره مکه و مدینه فرقش چی، گفت چرا، گفتم اینقدر تو نخ این آقا رضای شما بودیم. خلاصه صحبت از تربیت این بچه شد، پدرش صحبتهای خیلی جالبی کرد، یکیشو برای شما میگم. گفت این چهارم ابتدایی بود، چهارتایی داشتیم تو تهران با ماشین رو میرفتیم جایی، من پشت فرمون، آقا رضا کنارم، مادرش و خواهرشم عقب. رفتیم رسیدیم پشت چراغ قرمز، شیشه ها بالا، من یه دفعه دیدم یکی از این خانم های محترمی که اسفند میارن دود میکنن دور ماشینا نزدیک ماشین شد، چون پزشک هستم میدونستم دود اسفند میکروب کشه، شیشه ها رو سریع دادم پایین. تا شیشه ها رو دادم پایین سریع آستین رو دستش گرفت جلو دهن دماغش، باو شیشه رو بده بالا. فکر کردم حالش بد شده، بچه چهارم ابتدایی تو این صحنه. گفتش که سری شیشار دادم ولی، گفتم چی شد آقا رضا؟ گفت پدر جان شما که به این خانم پول ندادی چجوری داری از دود اسفندش استفاده میکنی؟ تو این بچه رو باید بری آی پیشو چک کنی، حواست باشه با گوشیش چی سرچ کرده، اینو باید دست و پاشو ببندی تو خوبی خودشو هلاک نکنی. فرق این با خیلی بچه های دیگه چیه؟ گفت بابا شما که پول به این خانم ندادی چجوری داری از دود اسفندش استفاده میکنی؟ این پول داده به اسفندش، زغالش، ظرفش، تو این سرما سرپا وایستاده. چرا چیکارش باید بکنی؟ فرق است بین خانواده هایی که سقف همت هاشون خیلی بالاست و جنس دغدغا گفتگوها اشتراکات خانوادگیشون یه چیزای دیگه است با کسانی که همینجور میلولن لای دست و پای همدیگه و همدیگه رو سرشون کردن تو آخر دنیا. آرمانگرایی رمز موفقیت یک خانواده است. بذارید با هم دیگه بریم جلو. این که من اصرار دارم روی این بحث، خیلی باید تا دیرتر نشده و اوضاع از این که تو جامعه میبینید بدتر نشده کار کرد، به خاطر اینه که از همینجا رفتارهای اجتماعی شکل میگیره. بچه یک خانواده با حیا تو جامعه با حیاست. بچه که بیرون بی حیاست، یکی از احتمالاتش اینه که تو خانواده بی حیا زندگی کرده، چون خیلی فهم درستی از مسئله حیا نداشتن. به اینجا رسیدم. این فرایند رو با من همراهی میکنید تو ذهنتون. رفتارهای آدمها نشأت میگیره از ارزشها و ضد ارزشهایی که بهش اعتقاد دارن. یه چیزایی رو من خوب میدونم، وقتی خوب میدونم خود به خود به سمتش میرم عمل کنم دیگه، و از یه چیزایی بدم میاد خود به خود ازش فرار میکنم. آقا چرا این غذا رو نمیخوری؟ خوشم نمیاد. چرا اینقدر این غذا رو میخوری؟ این ضرر داره ولی خیلی خوشم میاد، خوشمزه است. چرا این لباس رو پوشیدی؟ این چه تیپی زدی؟ خوشم میاد. تو چرا این تیپی نمیای بیرون؟ من بدم میاد. رفتارهای آدما انعکاس و نتیجه ارزشهایی هستن که در ذهنشون ها رو پرورش دادن، خوب و بدی که قبولش کردن. درسته؟ یکیو میکشیش لباس مثل آدمیزاد نمیپوشه، شلوار فاخ کوتاه، تیشرت کوتاه، دولا میشه باسنش میزنه بیرون، خمیازه میکشه نافش میزنه بیرون. بابا این چیه پوشیدی؟ زشت. لباس باید پوشاننده باشه، خوشم میاد. اما امام حسینی که منو تو براش خودمونو تیکه پاره میکنیم، داشت میرفت تیکه پاره بشه، گفت یه شلوار به من بدین، این نانجیبا میدونم دشتاشو لباس منو در بیارن، لاغت شلوار پام باشه بدنم اوریان نشه. یه شلوار دادن به امام حسین علیه السلام، پرت کرد، گفت اینو نمیپوشم. گفتن آقا چرا؟ فهمود این شلوار تنگ، شلوار تای مال آدم رزله، من نمیپوشم، به این شلوار دیگه بیاری. بابا تو داری کشته میخوای بشی دیگه. نه نه، من شخصیتم برام مهمه. ما تو خانواده بزرگ شدیم که هیچ وقت عزت و شخصیت رو نذاشتیم کوچیک بشه. چقدر فرق میکنه؟ ارزش ها از کجا حالا شروع میشه؟ ارزش های انسان ها هم ریشه در بینش و نگرششون داره. وقتی تو تعریفت از زندگی شد الف، ارزش های زندگیت هم طبق این جلو چشمت بیاد و بر اساس همون رفتار میکنی. وقتی تعریفت از زندگی و هدف زندگی و معنای زندگی شد به، تمام مسیر ارزش ها و رفتارات هم میره اونوری. پس چقدر ما اشتباه کردیم در این 44 سال گذشته که به جای اینکه بریم تو خیابون گیر بدیم به رفتار بیرونی آدم ها، نرفتیم بینش ها و نگرش هاشون رو بسازیم. انسان به صورت خودکار و اتوماتیک بر اساس اون چیزی که تعریف میشه تو ذهنش از هدف زندگی، فلسفه زندگی، معنای زندگی، جهت زندگی، انسان چیه، من کیم، کجا هستم، برای چی هستم، کجا میرم، بر اساس جواب این سوالات بنیادین یه نظام ارزشی جلو ذهن شکل میگیره. پس اگر قیامتی هست و من برای هر رفتار کوچکم قرار جواب پس بدم، پس زشته که غیبت بکنم، پس خیلی خوبه که احسان بکنم، خیلی زشته که تهمت بزنم، خیلی خوبه که تا میتونم دفاع کنم از دیگران. این چقدر ارزش ها سری شکل میگیره و ضد ارزش ها، و بر اساس اون رفتار میکنه دیگه. یکی صبح تا شب عین نقل و نبات دروغ بگه. من بچه میشناسم که الان جوان 22 ساله است، سوم ابتدایی بود، از مدرسه آمده بود خونه همینجور گریه کنان، نزدیک یک ساعت نتونستن ساکتش کنن، کبود شده بود دیگه، نگران حالش شدن. به یه بدبختی اندازه چند ثانیه ساکت شد که عزیزم چی شده داری خودتو میکشی؟ کسی زدتت؟ کسی بهت فوش داده؟ نه پدر جان، ما داشتیم با سرویس میومدیم، یکی از بچه های سرویس به راننده دروغ گفت، دوباره زد زیر گری. که این چجوری تونسته دروغ بگه؟ یه بچه سوم ابتدایی داشت سکته میکرد که آقا دروغ گفت به راننده. چقدر فرق میکنه؟ پس نظام ارزشی مبتنی بر نظام بینشی ماست، رفتارهام که مبتنی بر نظام ارزشی است. نمیگم رفتارهای ناهنجار و جلوشو نباید گرفت، بله، وقتی چیزی در عرف، در قانون، در شریعت خلاف معنی شد و تو جامعه علنی شد، اونو باید جلوشو بگیرید. اما فکر نکنی با این طرف درست میشه ها، این در درون خودش یه چیزایی برای زیبا جلوه کرده، بازم میخواد خودشو اونجوری کنه بیاد بیرون، و اون زیبایی دیشه در یه نگرشی و بینشی داره، اون بینشه غلطه. خب اصلا یه سوال ساده بکنم، مثلا همین مسئله کشف حجاب که ما وسط فتنه مهسا امینی هم گفتیم آقا نگید کشف حجاب، فحشا قراره تو این جامعه علنی و عرف بشه. امروز کشف حجاب این یا فحشاه؟ و بعد دیگه حد یقف نداره، انتها نداره، بعدش میشه به همجنسگرایی، بعدش میشه چی، بعدش میشه چی. خیلی خوب، حالا شما به من بگید کدوم یکی از این سه تا کار و برای جلوگیری یا درمان همچین پدیده زشتی در جمهوری اسلامی آسانتر، کم حساسیتتر، کم درگیری تره. یک، بریزیم تو خیابون گشت ارشاد و بسیج و همه رو بریزیم، هر بی حجابی رو بگیریم، درگیرشن مردم با هم دیگه. این تو مترو به اون تذکر ده بیفتن به جونم این چادر اینو بکشون بذار تو سر این اتفاقی که داره میفته. دو، سعی کنیم با تبلیغات دیرهنگام و بعضن بیمزدهی که شهرداری ها و نهادهای دیگه تازه یادشون افتاده بکنن، مثلا خیال کنیم که به بیهجاب داریم میگیم، همان گونه که رسیدگی به ایتام دستور خداست، حجاب هم دستور خداست، مثلا تبلیغات خوب بکنیم. یا نه، بیاییم بشینیم نگرش و بینش مردم رو اصلاح کنیم و تقویت کنیم. کدوم یکی از اینا تو درگیری کمتر ورود میکنه؟ کدوم هزینش کمتره؟ درسته سومی دیرتر جواب میده، ولی جواب میده. وقتی جواب داد دیگه حل. حالا برین همه خاطرات شهدایی که میگفتید ملت بخونن، اون بخشیشو جدا کنید که طرف یه عمر، خیلی عذر بخوام، عوضی لات بی سر و پا بوده، یه دفعه متحول شده، یعنی حقیقت براش باز شده، دیده اشتباه میرفته، برای جبرانش حاضر نشده مثل بقیه بسیجی حزب الله یای نماز شب خون آروم آروم بره. گفته اینا 30 سال جلو هم، من 30 سال عقب افتادم، بعد یه شبه برسم. کاری رو نفس خودش کرده که همه رو جا گذاشت و رفت شهید شد. کی هنر کرده بینش اینو اصلاح کرده؟ کی هنر کرده؟ خود من در زمان دفاع مقدس در لشکر 27 حضرت رسول تو دسته ای بودیم، 3 تا لاته پر از جای چاقو و خالکوبی و خیلی عجیب غریبی، 3 تا رفیق بودن با هم اومدن تو دسته ما، اکبر و داوود و جمشید. اینا چون بالاخره یه اون تو این باغ بودن، تو جبهه هم خیلی نتونستن ادبیاتشون زود عوض کنن، یکم عصبانیشون میکرد، فوش خافتار کافتارشون میدادن که هر ستاشون شهید شدن. دوتاشون تو شاخشمیران شهید شدن، یکشون هم بعدن شهید شد. به اینا من گفتم شما برای چی اومدین جبهه؟ شما برای چی؟ چی شد؟ گفتن ستایی مست کرده بودیم، تو محل داشتیم عربده میکشیدیم و شیشه میشکستیم، مردم هم فرار میکردن و مغازه‌دار کریکارا میدادن پایین و زن بچه دار میترسی جیغ میکشید و یه بچه بسیجی به قول خودش که هنوز پشت لباش تازه ثبت شده اومد جلوی ما وایستاد، یه داد سر ما کشید، هوی گنده بکا، فکر کردی خیلی گردن کلفتی، عربده میکشین دل زن و بچه مردم میلرزونین؟ اگه راست بگین برین تو جبهه ها، دشمن داره به فاطمه زهرا سیلی میزنه. دو 3 تا جمله به ما گفت، ما یه لحظه به خودمون دیدیم ستایی کف پیاده رو داریم گریه میکنیم، ستاشون هم شهید شد. دست رو کجا گذاشت؟ رو بینششون. که تو که اینقدر زور داری، قدرت داری، جسارت داری، چرا اینجا داری هزینه میکنی؟ پاشو برو. چقدر از اینا داشتیم تو دفاع مقدس، بعد دفاع مقدس شهید دفاع از حرم داشتیم، تو این باقا نبود و رفت شهید شد. حالا بریم، مسئله اول این بود که ما باید رو بینش ها کار کنیم. بهترین مکان و موقعیت برای در واقع کاشتن بینش های درست و بعد نظام ارزشی درست خانواده است. چرا؟ عزیزم الان من میرم از هیئت شما بیرون، همجور گر رو گر بیهجابا دارم میرن، من خجالت بکش، خانم مواتو بکن تو، خانم چرا سر؟ اما اگه بچه خودم باشه چجور باش برخورد بکنم؟ میتونم از خونه بیرونش کنم، میتونم سرش رو ببرم، میتونم چیکار کنم؟ خودم برم خودکشی کنم؟ اون علقهی که بین من اون هست، هم اون یکم از من حیا میکنه، هم من نمیتونم این رو حسبش بکنم. پسر نوح هم که باشی، تا زیر آب خفه نشه باید به دادش برسی. خانواده به خاطر علقه هایی که دارن، به خاطر فرصت هایی که دارن، خیلی خوب میتونن این کار رو بکنن. حالا یکی از مهمترین اصلاحات و تحولاتی که میشه حوزه بینشی انسان‌ها ایجاد کرد که اصلا مثل یک کاتالیزور این فعل و انفعالات شخصیتی رو سرعت میده، این نگاه آرمانگرایی است که امشب سرش بحث میکنیم. در آرمانگرایی هم مهمترین مسئله اینه که تو تعریفت نسبت به حیات و مرگ چی؟ زندگی و مرگ در نظر چه تعریفی دارن؟ آلبر کامو میگه که اگر فلسفه فقط بتونه یک سوال بشر رو جواب بده، دیگه هیچ سوالی رو نتونه جواب بده هیچ اشکالی نداره. همین یه دونه رو جواب بده که آیا زندگی ارزش زیستن داره یا نداره. سه تا نظریه تو این قصه هست، من دارتون سادش میکنم. عده‌ای از به خیال خودشون فلاسفه و جامعه شناسا و متفکرا میگن اصلا زندگی ارزش نداره، لذا خیلی راحت توصیه به خودکشی میکنه، خسته شدی رها کن برو. یه عده برعکس متاسفانه معتقدن زندگی به هر قیمتی ارزش زیستن داره، ولو ذلیل بشی زیر دست هر کسی، ولو با شیطنت و فریب و نیرنگ زندگی تو ادامه بده، ولو با نابود کردن یه ملت اقتصاد خودتو محکم کن، خودت برو جلو. اینم یه عده. اما نگاه واقعی چیه؟ میگه بستگی داره تو چجوری زندگی رو تعریف میکنی و چجوری زندگی بخوای بکنی. یه نوع زندگی است که 2000 ارزش نداره ادامه پیدا کنه، آدم بمیره بهتره تا بمونه. اما یه زندگی هست که بهش قرآن میگه حیات طیبه، خیلی با ارزش، خیلی با ارزش. تو ماجرای آرمانگرایی ترمز آدم ها اونجاست که زندگی به هر قیمتی براشون مهمه و از مرگ به هر قیمتی میخوان فرار بکنن. اینها بیچارند و جامعه و تاریخی رو بیچاره میکنن. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله العظما بهجت رو. میفرمود ما به این دنیا آمده ایم تا زندگی کنیم که قیمت پیدا کنیم، نه اینکه به هر قیمتی زندگی کنیم. امام حسین علیه السلام و خانوادش الگوی بی نظیر این فهمن، یعنی این بچه ها از اول تو خونه با این مبنا بزرگ شدن که یک مفهومی، یک ارزشی بالاتر از زنده بودن هست و اسمش عزته. هر وقت خواستی کاری بکنی که یه مقدار زودتر بیشتر زنده باشی، ببین قیمتش دادن عزته. نمیخواد زنده باشی، عزت تو حفظ کن برو از این دنیا. چقدر حالا جملات به ذهنتون اومد از امام حسین، هیهات من الذله، الموت اولا من رکوب العاری. آدم بمیره بهتر از این که بخواد با ننگ زندگی کنه. برای چی باید زندگی کنه؟ اگر ما میتوانستیم این معنای درست از زندگی رو در خودمون و خانواده خودمون ایجاد کنیم، که قصه محرم و عشق بر سید شهدا بهترین فرصت. کلاس درس نیست، خوشک نیست، حرف دله، حرف عقله. از امام حسین راحت ملت میپذیرن که آقا ما قرار نیست به هر قیمتی زنده بمونیم، ما قراره تا وقتی زنده باشیم که عزت داشته باشیم. اگه قراره که به قیمت عزت از دست دادن زنده باشیم، ما عمرن حاضر بسیم زندگی کنیم. علی علیه السلام در نهج البلاغه بیفرماید که مرگ یعنی زندگی کردن زیر دست و زیر قلبه دیگران، و زندگی یعنی مردن با عزت. اصلا معنای زندگی و مرگ رو عوض کرده. با این نگاه برید ببینید در خاندان امام حسین علیه السلام چه خبره. من یکی یکی برای شما شروع میکنم از خود سید الشهدا علیه السلام. حضرت فرمود لیس شأنی شأن من یخاف الموت، اصلا شأن من، کلاس من نمیخوره که از مرگ بترسم. ما از ترس مرگ بترسیم. ما اهون الموت على سبيل نيل العز و احياء الحق، چقدر مرگی که در راه احیاء حق باشه و در راه و مسیر عزت باشه شیرینه. ليس الموت في سبيل العز الا حياتا خالده، اصلا مرگی که در راه احیاء عزت باشه یک حیات جاودانه. و لیست الحیات و معذله الا الموت، و زندگی که بخواد همراه با ذلت باشه چیزی جز مرگ نیست. لا حیات معه افا بالموت تو خوفونی، منو دارید از مرگ بترسونی؟ حیات. امام حسین علیه السلام تربیت شده کدوم خونه است؟ تربیت شده خانه است که پدرش امام علی علیه السلام در مقابل تهمتی که میگفتن علی دیگه پیر شده میترسه تو جنگ ها، فرمود من میترسم والله لابن ابی طالب لآنس بالموت من الطفل بفدی امه، به خدا قسم پسر ابو طالب یعنی من علی انسی که با مرگ دارم از انس بچه شیرخواره به سینه مادرش بیشتره. اینا تربیت شده یه همچی خانواده هم. بعد فرمود ان نفسی لأکبر من ذلک، من شخصیتم خیلی بالاتر از اینه که بخوام از مرگ بترسم. و همتی، این بحث امشب به ما اینجاست، و همتی لأعلا من ان احمل الزین خوفا من الموت، همت و آرمان و افق من خیلی بالاتر از اینه که از ترس مرگ بخوام خفت و ذلتی رو بر خودم حمل کنم. و هل تقدرون علی اکثر من قتلی، تهش شما میخواید چیکار کنید؟ تهدیدم میکنید، آیا بیشتر از کشتنم کاری هم میتونید بکنید؟ مرحبا بالقتل فی سبیل الله، به به، من استقبال میکنم از مرگی که در راه خدا باشد. ولکنکم لا تقدرون علی هدم مجدی و محو عزی و شرفی فاذن لا ابالی بالقتل، شما فوقش بتونید جسد به منو بکشید اما عمرن بتونید سر سوزنی از مجد و شرف و عزت من کم بکنید. خط قرمز ما اگر از اول این بود که عزت اگر نباشه گور بابای این دنیا و زندگی، خیلی اتفاقات تو این جامعه نمی افتاد. اون چه که خوندم در کتاب شریف احقاق الحق جلد 11 است. یا از قاسم ابن الحسن شب عاشورا بشنوید، راوی ابو حمزه صمالی است، از قول امام سجاد علیه السلام گفتگوی شب عاشورای قاسم با امام حسین رو خیلی قشنگ نقل کرده. یه گوشه ایشو برای شما میخونم. فسأله القاسم ابن الحسن، وقتی حضرت جام شهادت رو به یکی یک یارانش حتمی داد، قاسم دستش خالی مون، از عمو پرسید انا فی من یقتل، فردا که عاشورا بشه منم جز کشته ها هستم؟ حضرت فرمود یا بنی کیف الموت عندک، پسر جان مرگ در نظرت چگونه است؟ قال یا عم احلا من الاسل، از اصل شیرین تر. فقال علیه السلام ای والله فدا که عمک انک لأحد من یقتل، آره عمود فدات بشه، تو هم فردا جز کشته ها شهدایی. که دیگه حالا بحثای دوره قاسم داره، خیلی جذابه. یه نوجوانه 13 ساله یا حد اکثر 16 ساله است، میگن مرگ در نظر چگونه است؟ قبل از قاسم الحسن احد این جمله به زبونش نیومده در مقابل این سوال، احلا من الاصل. اگر اعتقادش نباشه نمیتونه در جمع چنین جمله ای بگه. میخواه حالا درست اذیت بشیم سخته ولی ان شاءالله ثواب داره. چی میگی؟ احلا من الاصل، مگه ما از اصل شیرین تر داریم؟ بله، مرگ در راه امام حسین احلا من الاصل. یا علی اکبر علیه السلام رو ببینید، تو منزل ثعلبیه حضرت یه چرت مختصری زدن، بعد از خواب پریدن فهمدن انا لله و انا الیه راجعون، آیه‌ای که وقتی خبر مصیبت میشنون میخونن. علی اکبر با آرامش به پدر عرض کرد چی شد پدر؟ لمت استرجه، برای چی آیه استرجا میخونی؟ حضرت فهمدن الان شنیدم هاتفی بین زمین و آسمان ندا میدهد که این قافله میرود و مرگ با شتاب در تعقیب آنهاست. اگر بچه تربیت شده در خانواده آرمانگرا نبود، خب پدر جان هنوز به مخمصه نرسیدی، برگردیم. آخه منطقی نیست وقتی میدونی مرگ در تعقیب ماست، هنوزم که نرسیدیم به کربلا که گرفتار شدیم، بیا برگردیم. شروع میکرد اشبه کردن، شروع میکرد سفسطی کردن، شروع میکردن غر زدن، شروع میکردن اعتراض. ببین جوان تربیت شده در یه خانواده آرمانی چه شکلیه. بلا فاصله عرض کرد یا ابا افلسنا علی الحق، پدر جان مگه ما بر حق نیستیم؟ حضرت فرمود بلی یا بنیه والذی الیه مرجع العباد، قسم به خدایی که همه بندا کارشون به او منتهی خواهد شد، ما بر حقیم. چی فرمود؟ به امام حسین علیه السلام عرضه داشت یا ابا اذن لا نبالی بالموت، اگر ما بر حقیم بی خیال مرگ، نگران هیچی نباش، ما تا آخرش هستیم. و چقدر در کربلا از این نمونه ها دراتون جمع کردم که آخه چجوری اینا تربیت شدن که مرگی که توهمش ملت های رو زمینگیر و ذلیل و ظالمان کرده، برای اینها خیلی شیرینه، ازش رد شدن. وقتی معنای زندگی بالا رفت، مرگ در نظر انسان خیلی کوچک میشه، بلکه میشه یک مرحمتی از طرف خدا که از این قفس رد شه بتونه به افقش برسه. چقدر بچه های خود ما، جوان های خود ما دست و پا می زدن در دوران جنگ سوریه و عراق که خودشونو برسونن، همین جوونا، همینایی که خیلی فکر میکردیم دیندار نیستن، وقتی چشمش باز میشه به معنای بلندتری از حیات و زندگی که تا حالا باش قریبه بوده، اصلا خط قرمز میکشه رو همه خواسته های گذشتهش، ارزش های گذشتهش، خوشی ها ناخوشی ها گذشتهش، اصلا احساس میکنه آدم نبوده تا حالا، آدم نبوده، تازه داره معنای زندگی رو میفهمه، این چیز دیگه شد. خانواده باید به این قاعده جدی بپردازه و الا روز به روز مسائلتون در خانه بیشتر به دست و پای هم بدتر میپیچید و حل نمیشه، انشقاق بین نسلی بیشتر میشه و خانواده ها متلاشی میشن از نظر فکری، ولی توی خونه با هم زندگی رو ادامه بدن، همدیگر رو قبول ندارن. اما خانواده آرمانی رو ببینین، امام حسین علیه السلام حتی داره مرگ رو تقسیم میکنه، برادرزاده یتیمش میگه چرا سهم منو نمیدین پس؟ یعنی من ارزش ندارم؟ چرا نباید من به اینجا برسم؟ که ازت بگن چرا تو هم جز کشته ها هستی، نگران نباش. یا اون عبدالله ابن حسن یتیمی که اصلا چشم باز کرد امام حسن رو ندید، امام حسین بزرگش کرده. امام حسین عصر عاشورا به زینب کبرا فرمود دست اینو رها نکنی، نگرد ببینه چه بلای سر من میارن، وای نمیسته ها. آخه بچه 10 ساله، اونم تو جنگ اون روز که روبرو میزدن با شمشیر، حضرت زینب دست اینو محکم تو دست یکم اومد جلو، عبدالله دید حرامزادهی شمشیر رو بلند کرده رو امام حسینی که افتاده رو خاک میخواد بزنه، اصرار کرد دستم رها کن، رها نمی کردن، بالاخره دستش آزاد کرد، والله لا افارق عمی، به خدا من از عموم جدا نمیشم، دوید حائل شد بین این نامرد و امام حسینی که افتاده، یه فریادم زد این ناپاکزاده زد که اتقتل عمی، میخوای عموی منو بکشی؟ مگه از رو جنازه من رد چی؟ وقتی هم ضربت و محکم به قصد امام حسین زد، او دستش رو حائل کرد، دست از پوست آویزون شد. چجوری میشه اینجوری زندگی درست کرد؟ آخه این بچه رو باید نگران مثلا اخلاقش باشی، نگران فسادش باشی، نگران تنبلیش باشی، نگران درس نخوندنش باشی، تو باید نگران خودت باشی که از این بچه جا نمونی. پدر عزیز، محیط خانواده رو پاک کنید، دغدغه ها رو بالا ببرید. جنس دغدغه خانواده من و تو باید اونی باشی که امام علی به کمیل فرمود ای کمیل، به خانوادت امر کن که روزها را در کسب بزرگواری و شبها را در رفع نیاز خفتگان به سر ببرن. نیمه شبا پاشن بچهاتون با خانواده برن این بیچارهایی که خوابن رو بهشون رسیدگی کنن. کسی که رفت این دردمندها رو دید و بهشون رحم کرد و کمک کرد، این اصلا تو خونه معطل توقعات علکی نیست، درد دیده، خیلی رشد میکنه. آخه اینا رو از جلو چشم بچت دور کردی، هرچی تو حلقومش میریزی دو قرطونه میشن باقیه، نمیتونی کنترلش کنی، داری باج میدی که فعلا یاقیتر نشه، تربیت نمیتونی بکنی. آرمانگرایی اون سر الاسرار زندگی موفق اهل بیت علیهم السلام. که همسایه عزیزم حسن جان، اگه میبینی مادر مجروح نیمه شب هم هی داره میگه همسایه همسایه، چون الجار سمت دار، اول همسایه بعد خونه خودم، یه همچین فرزندی اصلا تو این باقایی که ما گیر کردیم که نیست. حالا امروز چه اتفاقی فردا دوم محرم خواهد افتاد؟ این خاندان آرمانگرا با یه ترکیب نامعنوسی، زن، بچه، نوجوان، کودک، پیرمرد، پا شدن همه اومدن کربلا. آخه جنگ آدم میبینه همه یه قد جوان، رشید، رزمنده، دلاور، اینا کیم بردشتی آوردی؟ ببین چه کاری میکنه این خانواده کارستان. فردا وارد کربلا میشن و همه وجود این زن و بچه پر از غم میشه. اگرچه امام حسین تو مکه فرموده و دارم میبینم که من رو بین سرزمین نوامیس و کربلا قطعه قطعه میکنن و غارت میکنن، اما آروم آروم تو 40 منزل اینا رو آرام آماده کرد تا فردا وارد کربلا شدن. هر جاشو دوست دارید نگاه کنید، هر کدوم از این حاضران در قافله رو نگاه کنید، ولی از همه اینها نگرانتر زینب کبراست. چون اون از همه آگاه تره و هیچ کس هم به حسین دل بسته تر از زینب نیست. گفت عبدالله جعفر من همسرت میشم به شرط این که هر جا حسین رفت من باید بیام، چه تو باشی چه نباشی، پاشده اومده، حالا همه هستیش داره میره. اینجا کجاست برادر من، زودتر بگو ای یادگار مادر من، زودتر بگو این دلهره که در دل زینب فتاده چیست، بنگر به حال مضطر من، زودتر بگو. آخ منت گذار و خیمه در این بادیه مزن، تاج سرم صنوبر من، زودتر بگو. یه لحظه گرد و غبار بلند شد تو صحرا، گفتن حسین جان عجله کن زینب از هوش رفت، چی شده خواهرم، حسین جان جان مادرم از جلو چشم من دور نشد. احساس می کنم که زمان جدایی است، این گونه نیست دلبر من، زودتر بگو. حسین جان کم بغضهای سینه خود را فرو ببر، حرفی بزن برادر من، زودتر بگو. حس می کنم که زانوی من بیرمق شده، پشت و پناه و یاور من، زودتر بگو. اخ شب دوم چه جایی داره ما رو میبره اینجا، عباس جور دیگری به حرم می کند نگاه، حسین جان بگو چرا ابوالفضل اینقدر نگران به زن و بچه نگاه می کنه، عباس جور دیگری به حرم می کند نگاه، طوری شده است معجر من، زودتر بگو. آخه آخه طفلی رو قیه دست سخت دلش زیر و رو شده، حسین به دل این بچه سال رم کن، طفلی رو قیه سخت دلش زیر و رو شده، از حال و روز دختر من، زودتر بگو. دارم هراس دیدن گودالان طرف، آید صدای مادر من، زودتر بگو. صلی الله علیک یا مظلوم.